ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. بیش از 300 معترض در مسکو بازداشت شدند. وزیر خارجه عمان در تهران با محمد جواد ظریف دیدار کرد. دهلی نو از تهران خواست خدمه هندی کشتی های توقیف شده را آزاد کند. بیش از 300 تظاهر کننده و چندین چهره مخالف دولت روسیه روز شنبه در مسکو بازداشت شدند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تظاهرات روز شنبه برای اعتراض به ممنوعیت شرکت چندین چهره اپوزیسیون در انتخابات شورای شهر مسکو برنامه ریزی شده بود. این انتخابات حدود 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. مقام‌های ناظر بر انتخابات گفتند که امضاهای جمع شده برای برخی نامزدها معتبر نیست. هر نامزد انتخابات باید دست کم امضای 5500 تن از شهروندان مسکو را ارائه کند. نیروهای اپوزیسیون میگویند این کار تلاشی است تا نامزدهای هوادار دولت با چالشی جدی برای انتخاب مواجه نشوند. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان ظهر شنبه در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، وزارت خارجه عمان هدف از سفر آقای بن علوی به ایران را مشورت در ارتباط با مسائل دو جانبه و تحولات اخیر منطقه اعلام کرده است. عمان از کشورهایی است که روابط نزدیکی با ایران و کشورهای غربی به ویژه آمریکا دارد. مذاکرات غیرعلنی میان ایران و آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما که منجر به امضای برجام شد، از مسقط آغاز شده بود. عمان در ماه‌های اخیر نیز آمادگی خود را برای میانجیگری در تنش‌های جاری بین تهران و واشنگتن اعلام کرده است. دولت هند از مقام‌های ایرانی خواسته است تا تمامی خدمه هندی کشتی‌های توقیف شده در ایران را آزاد کند. ایران روز جمعه 9 تن از خدمه هندی کشتی ریاه را آزاد کرده بود. این نفتکش کوچک که روز 22 تیر به اتهام قاچاق سوخت به دست نیروهای سپاه پاسداران توقیف شد، 12 خدمه هندی داشت. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که سفارت این کشور در ایران درخواست کرده تا سایر خدمه هندی نیز آزاد شوند. غیر از خدمه کشتی ریاه، 18 شهروند دیگر هند نیز جزو خدمه کشتی استنا ایمپرو هستند که روز 28 تیر توقیف شد. دیپلمات‌های سفارت روسیه در تهران با خدمه روسیه نفتکش استنا ایمپرو دیدار کردند. این کشتی بریتانیایی روز 28 تیر به دست نیروهای سپاه پاسداران توقیف شد. به گزارش ایتارتاس، سفارت روسیه در تهران روز شنبه در توییتی از خوب بودن حال این خدمه خبر داد و گفت که آنها کماکان در کشتی هستند. سفیر بریتانیا در تهران ریسک سقوط برجام را بالا خوانده، اما گفته است که این مسئله گریزناپذیر نیست. رابرت مک ایر در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت که بریتانیا و سایر طرف‌های اروپایی برجام خواستار حفظ این توافق اتمی هستند. با این حال او با ابراز نگرانی از توقف برخی تعهدات برجامی ایران گفت اگر تهران به تعهدات خود عمل نکند، دیگر توافقی وجود نخواهد داشت. ایران روز 18 اردیبهشت از کاهش بخشی از تعهدات برجامی خود خبر داد و در مهلت‌های 60 روزه از اروپا خواست تا منافع اقتصادی تهران در توافق اتمی را تأمین کند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
صالح هاروری از مقام‌های حماس در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فلسطینی از تمایل ایران به کمک به گروه حماس با وجود تحریم‌های بین‌المللی خبر داد. این مسئول فلسطینی همچنین سفر هفته گذشته هیئتی فلسطینی در برگیرنده مقام‌های حماس به تهران را راهبردی و تاریخی خوانده است. گزارشی در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
صالح آروری معاون رئیس دفتر سیاسی حماس میگوید حکومت ایران عملاً آمادگی دارد تا با وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه آن کشور هر گونه کمک لازم را به حماس برساند. هفته گذشته هیئت بلندپایه‌ای از مسئولان حماس با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر و بعضی دیگر از مقام‌های ایران دیدار کردند. تهران در حال حاضر با تحریم‌های اقتصادی شدید و سیاست فشار حداکثری آمریکا روبروست. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، درباره چگونگی کمک‌های ایران به حماس در وضعیت فعلی می‌گوید.
نحوه کمک به حماس مثل گذشته هست، نه از طریق بانک‌های رسمی بلکه کانال‌های غیرقانونی، قاصدها، دستچمدان‌ها و غیره. و اینکه آقای آروری گفته که جمهوری اسلامی به ما قول داده که به ما کمک کنه، ناظر بر اختلافات درون خود حماس هم هست، چون به هر حال ادی در جریان رهبری حماس از وابستگی شدید به ایران ابراز تردید میکنن، مخالف هستن. حماس در این حال بخششون با مصر رابطه خوبی داره. کل جریان حماس با اسرائیل هم حاضر میشه که ملاقات کنه، آتش بس برقرار کنه و این همه موازی است که خوشایند جمهوری اسلامی نمیاد.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان حماس موضوع مقابله با اسرائیل را یکی از علتهای مهم فشارها بر ایران دانسته بود. هیئت فلسطینی از جمله نامه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را به آیت الله خامنه‌ای داده بود. گروه حماس اداره نوار غزه در سرزمین‌های فلسطینی را بر عهده دارد. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل آویو اسرائیل، درباره پیام‌های سفر مسئولان فلسطینی به تهران می‌گوید.
جمهوری اسلامی با این دیدار می‌خواست به اسرائیل هشدار بده که اگر جنگی بین ایران و آمریکا بشه، جمهوری اسلامی می‌تونه از طریق حماس به اسرائیل حمله بکنه. آقای خامنه‌ای می‌خواست از این فرصت استفاده کنه برای اخطار دادن به اسرائیل.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان فلسطینی طرح صلح دولت آمریکا با نام معامله قرن را توطئه خطرناک و تلاش برای از بین بردن هویت فلسطینی خوانده بود. هدف طرح دولت آمریکا جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای سرزمین‌های فلسطینی اعلام شده است. بعضی از منتقدان آن گفتند این طرح راه حل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل را نادیده می‌گیرد. معاون رئیس دفتر سیاسی حماس در دیدارش از تهران گفته تمام مراکز حساس اسرائیل در تیررس موشک‌های فلسطینی قرار دارند. آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان حماس اشاره کرده که فلسطینی‌ها امروز به جای سنگ موشک‌های نقطه زن در اختیار دارند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل بریتانیا، درباره امکانات نظامی حماس میگوید.
حماس انواع اقسام راکت‌های برد کوتاه و متوسط رو داره. برخی از اینها دستساز بوده و به احتمال قوی سپاه پاسداران هم از بسیاری جهات از نظر قطعات و ایجاد کارگاه‌ها به اینا کمک کرده. به نظر میرسه که شاید از طریق خود جمهوری اسلامی یا از طریق حزب الله کمک‌هایی به اینا کرده باشن که بتونند برخی از موشک‌های به حساب برد و کوتاه رو درست بکنن.
این کارشناس نظامی به امکانات اسرائیل برای مقابله با موشک‌های حماس اشاره می‌کند.
اسرائیل یک سیستم گنبد آهنین رو داره که سالها روی این کار کرده و در مورد کاراییش، دقتش، کوشش بسیار زیادی رو به عمل آورده. یه سیستم دیگری رو اسرائیل به وجود آورده به اسم فلاخن داوود که اون کاراییش بیشتره و برای راکت‌های دوربرد و موشک‌های برد کوتاه. بنابراین از نظر پاسخگویی اسرائیل توانایی کامل برای اینا داره. راکت‌ها ممکنه اینجا و اونجا به نقاطی بخوره، ولی اون چرا که اسرائیل میتونه بهش پاسخ بده فوق‌العاده است.
بعضی مسئولان سیاسی حماس دیدار اخیرشان از ایران را راهبردی و تاریخی توصیف کردند. ارزیابی مقام‌های حماس از دیدارشان با مسئولان ایرانی با تشدید بحران در منطقه خلیج فارس، تنش بر سر نفتکش‌ها و موافقت بعضی کشورهای اروپایی با تشکیل نیروی پشتیبانی برای حفظ امنیت دریانوردی در آب‌های جنوب ایران همزمان است.
گزارش فرهاد سلمانیان را می‌شنیدید.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز گذشته گفته کشورش از پیشنهاد بریتانیا در مورد برقراری امنیت برای نفتکش‌ها در خلیج فارس استقبال می‌کند، ولی این طرح امنیتی مسائلی با خود یدک می‌کشد که باید روشن شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در تازه‌ترین مصاحبه خود در برلین ضمن استقبال از طرح ایجاد ناوگان دریایی در آب‌های خلیج فارس، شرکت کشورش در این طرح امنیتی را به روشن شدن شماری از مسائل گره زده و گفته اگر شکل و ترکیب و ساختار این مأموریت اروپایی به گونه‌ای شفاف ترسیم شود، آن وقت می‌توان درباره این پیشنهاد که سوی بریتانیا ارائه شده تصمیم گرفت. او همزمان با اشاره به تماس آلمان با دولت جدید بریتانیا در گفتگو با گروه رسانه‌ای فونکه در برلین افزوده طرح ناوگان نظامی اروپا در آغاز راه است و اول باید مسائل سیاسی و حقوقی آن روشن شود. وزیر خارجه آلمان در ادامه مشارکت همگانی اروپایی‌ها در مناطق بحرانی پیرامون ایران را در اصل مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد این مسائل باید در درجه اول چهره‌ای اروپایی داشته باشد و آلمان در سیاست راهبردی آمریکا که بر محور فشار حداکثری به ایران دور می‌زند شرکت نخواهد کرد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در بخش دیگری از این گفتگو همچنین تأکید کرده کشورش با فرانسه و بریتانیا در حال گفتگوست که ممالک این منطقه را بر سر میز مذاکره ای آورد که موضوع اصلیش امنیت دریایی است. وزیر خارجه آلمان در این مصاحبه نیز خواسته پیشین خود را تکرار کرده که گفته بود هدف اصلی در منطقه خلیج فارس باید در این خلاصه شود که جنگی روی ندهد. به گفته هایکو ماس اگر دیپلماسی در این منطقه به شکست انجامد و یک درگیری نظامی رخ دهد همه بازنده آن خواهند بود. علاوه بر وزیر خارجه، وزیر دفاع تازه آلمان خانم کارن باور هم در گفتگوی نسبت به جزئیات طرح امنیت نفتکش‌ها در تنگه هرمز ابراز بی‌اطلاعی کرده و ابتدا دیپلماسی را بر حضور نظامی ترجیح داده، ولی با این حال پیوستن آلمان به این ائتلاف اروپایی را رد نکرده. خانم کارن باور در ادامه به گفتگوی تلفنی خود با همتای آمریکاییش مارک اسپر درباره اوضاع متشنج خلیج فارس و تنگه هرمز نیز اشاره کرده و یادآور شده وزیر دفاع آمریکا درخواست مشخصی برای حضور آلمان در مأموریت حفاظت از نفتکش‌ها در این منطقه مطرح نکرد. تا کنون فرانسه، ایتالیا و دانمارک حمایت خود را از طرح بریتانیا در ایجاد یک ناوگان دریایی در خلیج فارس اعلام کرده و دیگر کشورهای اروپایی مانند هلند، سوئد و لهستان هم برای پیوستن به این ناوگان ابراز علاقه کردند. و این در حالی است که محمد جواد ظریف گفته ایران به عنوان بزرگترین قدرت خلیج فارس و تنگه هرمز تأمین امنیت و آزادی کشتیرانی را جزئی از منافع ملی خود می‌داند و هیچ کشوری نمی‌تواند بدون ایران در این آبها امنیت برقرار کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ادامه خبرها. پس از جشنواره‌های فیلم کن و هامبورگ، آکادمی فیلم اروپا نیز از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف، کارگردان و فیلمساز ایرانی ابراز نگرانی کرد. این آکادمی در بیانیه آقای رسولوف را هنرمندی خوانده که با کارش از واقعیت‌های ایران می‌گوید و از این رو سپاه پاسداران او را به تبلیغ علیه نظام و به خطر انداختن امنیت ملی متهم کرده است. محمد رسولوف، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. آقای رسولوف هفته گذشته به رادیو فردا گفت که به رغم صدور این حکم تصمیم دارد به روند فیلمسازی خود ادامه دهد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.